گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی، برنامه ای که بدون نکلت و بدون پرده درباره مسائل مختلف اجتماعی با هم دیگه صحبت میکنیم. سلام میکنم به اون دسته از بینندگانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دارن ما رو میبینن و میشنون. برای اینکه ما رو ببینید کافیه که به سایت iranseda.ir تشریف ببرید و اونجا لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و هم به صورت تصویری و هم به صورت صوتی میتونید که ما رو برای گوشی های اندروید و برای گوشی های iOS در حقیقت دریافت بکنید و ببینید. سلام میکنم به اون دسته از بینندگانی که از طریق تلویزیون تعاملی تیوا مشغول تماشای برنامه گفتگوی اجتماعی هستن، امیدوارم که همراهی بکنن ما رو در طول 50 دقیقه آینده. خدمت اون دسته از عزیزانی که از طریق شبکه تلویزیونی سپهر ما رو تماشا میکنند هم سلام میکنم. بریم سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
اولویتی برای احیای بافت‌های فرسوده شهر تهران.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
قبل از اینکه برم سراغ معرفی مهمانان، بهتون خبر بدم که آقای زاکانی توسط شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شدن. امیدوارم که بتونن در شهرمون اتفاقاتی رو رقم بزنن که خوب باشه و اتفاقات مفیدی باشه. حداقل توی یک هفته ده روز گذشته که اسامی کاندیداهای شهرداری تهران منتشر شده بود، خیلی ها صحبت کردن درباره این که کسانی که به عنوان شهردار انتخاب میشن باید درس مدیریت شهری خونده باشن یا دروس مربوط به مدیریت شهری خونده باشن و سابقه اجرایی در این حوزه رو داشته باشن. سالها میگفتن که مثلا آقای قالیباف که شهردار تهران بودن، خب جغرافیای سیاسی خونده بودن، بعد قبلش بالاخره کارهای اجرایی کرده بودن اینها، ولی بازم نقد بود که ارتباط مستقیمی با مدیریت شهر ندارن. بعدش که حالا اتفاقات دیگه ای افتاد و اون تغییر تحولات تا همه این ماجراها، رسیدیم به آقای حناچی که حداقل سابقه حضور در شهرداری تهران رو داشتن، یه دوره معاون شهردار تهران بودن، یه دوره در وزارت راه و شهرسازی مسئولیت معاونت رو داشتن و دیدیم که بازم اونجوری که میخواستیم اتفاقاتی نیفتاد. اما حداقل من به عنوان یک کسی که در حوزه اجتماعی قلم میزنه، صحبت میکنه و سعی میکنه نقد و منصفانه داشته باشه، هرچی گشتم از آقای زاکانی سابقه مرتبط با شهرداری و شهردار شدن رو ندیدم و حالا امیدوارم که واقعا بتونن ایشون کار خوبی رو انجام بدن. یه صحبتایی هم از مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت نماینده بودن و حضور در مجلس شورای اسلامی در حقیقت خیلی این روزها دست به دست شد. کاشکی که ما قدر نماینده مردم بودن رو بدونیم. حالا امیدوارم که در نهایت شهرمون تهران اتفاقات خوبی براش بیفته. بریم سراغ موضوع برنامه امروزمون، بحث احیای بافت‌های فرسوده. جناب آقای دکتر کاوه حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، و جناب آقای دکتر علی محمد سعادتی، شهردار منطقه 12، مهمان من هستن. آقای دکتر اکبری سلام میکنم بهتون.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر سعادتی سلام باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. آقای دکتر، حالا تا زمانی که هستین دیگه میتونیم که قشنگ راجع به شهرداری صحبت کنیم دیگه. حالا تا ببینیم بعداً تو این تغییرات مدیریتی چه اتفاقی. من عاشق منطقه شما. به خاطر اینکه بافت تاریخی شهرمون تهران توی منطقه شماست و کار تو هم خیلی سخته.
به حال مثل پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها که یک خانواده دورشون همیشه جمعن و بر شمع وجود اینها کانون خیلی از خانواده ها گرم میشه، منطقه 12 و محدوده مرکزی تهران از این جهت که هسته شکل‌گیری و محل زایش تهران هست، طبیعتا عشاق زیادی داره و علاقه مندهای گسترده‌ای چه داخلی چه خارجی.
شما عملا با دو بافت در منطقتون طرفید، یکی بافت فرسوده است و یکی هم بافت تاریخی. بافت تاریخی که به جهت عدم رسیدگی در طول بلند مدت سالهای متمادی بعضن بعضی از اتفاقات ناخوش براش افتاده بود، هرچند که در یک دوره از مدیریت شهری تلاش شد تا این مشکلات برطرف بشه. اما الان حجم بافتای فرسوده در مرکز شهر که عموما منطقه شما در اون قرار گرفته چقدره؟
ببینید، ما در منطقه 12 حالا تا پیش از آخرین ویرایش ها 560 هکتار بافت فرسوده داشتیم و عملا از 1600 هکتاری که مجموعه منطقه رو تشکیل میده، اگر شبکه معابرش رو حذف کنیم و عرصه های حکومتی و حاکمیتی رو که وزارتخونه ها و مجموعه های دولتی هن و عملا خیلی دستخوش تغییر و تحول کالبدی نمیشن، تونم بگم بیش از نیمی از بافت ساختمانی و کالبدی محدوده ما عملا واجد اون شاخص فرسودگی هست. به این اضافه بکنید محدوده هایی که ممکنه که هر سه شاخص در واقع فرسودگی رو طبیعتاً نداشته باشن، ولی خب عملاً رنج میبرن از ناپایداری و ناایمنی در ساختمان‌ها، و به این ترتیب شاید بتونیم بگیم که قسمت قابل توجهی از محدوده ما هم ناپایداره و هم فرسوده.
آقای دکتر حاجی علی اکبری عزیز، من یه برنامه تلویزیونی داشتم و با واسطه این برنامه تلویزیونی یک روز رفتم سمت در حقیقت بازار تهران و رفتم توی یه خونه‌ای. واقعا برای اون پلاتوی 5 دقیقه‌ای که باید توی اون خونه میگفتم جون دادم، یعنی داشتم میمردم از ترس. نمیتونم بهتون بگم که اون بند خدا، اون مادر شهیدی که اونجا داشت زندگی میکرد تو چه وضعیتی بود. سقف واقعا به 2 دونه تیر چوبی وصل بود، به هیچی وصل نبود. و برگشتم بهش گفتم مادر واقعا اینجا داری زندگی میکنه؟ گفت آره، کاری نمیتونم بکنم. این راهی نداشت برای اینکه ما اقداماتی که برای نوسازی بافتای فرسوده میخوایم انجام بدیم و انجام بدیم، چون نه پولشو داشت، نه اطرافیانش میومدن کمک میکردن، نه همسایه هاش اندازه اون پول داشتن، نه کسی میومد اونجا بگیره. همه این اتفاقات باعث میشه که در حقیقت ما نگران بشیم از اینی که چه اتفاقی برای بافت فرسوده هم داره میفته. فراد، یه چیزی از من میخواستی کنار بلنگوی استودیو بفرمید.
ببینید، اصلا ویژگی اول و مهمترین مشکلی که بافتای فرسوده دارن و در واقع انگیزه اصلی تشخیص این بافتا، آسیب پذیری در مقابل مخاطرات طبیعی که در تهران مصداق عینیش میشه زلزله. یعنی بعد از زلزله بم که اقدام شد به اینکه ما بگیم به کجا میگیم بافت فرسوده و چطور اینها رو تشخیص میدیم، کم دوامی در مقابل زلزله عامل اصلی بود که بعد با 2 تا عامل دیگه تشخیص داده شد و شهر تهران اولین شهری بود که بافتای فرسودهش معرفی شد، که 207,000 پلاک با این مشخصاتی که شما یکی از اونها رو
207,000 تا این شکلی داریم، یعنی اونایی که یه ذره وضعیتشون بهتره به این آمار اضافه میشه تازه.
بله بله، حتی ممکنه وضعیت بدتر از این هم وجود داشته باشه. با ویرایشی که در سال 99 آخر سال گذشته انجام شد، ما در تهران نزدیک 280,000 پلاکی رو داریم که از نظر استانداردهای ایمنی ما اینها در مقابل زلزله آسیب پذیر هستند. از همون سالهای 85 و 86 مجموعه متنوعی از اقدامات رو هم دولت و هم شهرداری تهران انجام داده تا مردم رو ترغیب بکنه و توانمند بکنه که خونه‌های خودشون رو نوسازی بکنن. در این دوره زمانی نزدیک به 50% از این پلاک‌ها نوسازی شده، یعنی با مشوق‌هایی که از طرف دولت و شهرداری گرفتن رفتن پروانه گرفتن و خونه‌های خودشون رو نوسازی کردن.
خب
که ما تقریبا میتونیم بگیم 3 برابر عدد ملی هستیم، یعنی نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور در این دوره حدود 15% بوده، در حالی که در تهران نزدیک 50% بوده. ببینید، اقداماتی که انجام شده قطعا اقدامات مؤثر و لازمی بوده، ولی کافی حتما نبوده، چون ما بافت فرسودمون درسته که با یک عنوان این رو اطلاق میکنیم، ولی واقعیتش اینه که نزدیک 80,000 هکتار ما در ایران بافت فرسوده داریم با تعریف 3 شرط، ولی همه اینها ویژگی هاش یکی نیستن. بعضی از اینها همونطور که آقای دکتر سعادتی گفتن قلب و هسته اصلی شکلگیری شهرهای ما هستن، یعنی محدودهای ارزشمندی هستن که اصلا به هیچ ترتیبی اینجا نباید کار تخریب انجام داد، بلکه کار مرمت و مقاومسازی و احیا رو باید انجام داد.
خب،
یا برخی از محدودهای ما مشکل اصلیشون فقدان مالکیته و تا زمانی که مسئله مالکیت در اینها حل و فصل نشه امکان نوسازی در اونها وجود نخواهد داشت. ما مجموع سیاست ها و اقداماتمون که از سال 84 به این طرف پیاده شده در ترغیب و تحریک نوسازی در بافتای فرسوده معاصر تهران میتونیم بگیم کارآمد بوده، ولی خب در بافتای تاریخی این واقعیتشه، ما سیاست‌های متناسب با ویژگی‌ها و شرایط بافتای تاریخی نتونستیم اتخاذ کنیم.
ما یعنی شهرداری و
مجموعه حاکمیت که میشه شهرداری و دولت و مجلس و همه، و اگر هم اقداماتی انجام شده خود در واقع متقاضیان انجام دادن یا به صورت موردی ممکنه حمایت‌های صورت گرفته باشه، یا ما اقداماتمون در سکونتگاه‌های غیر رسمی که خودش عددی نزدیک به 60 هزار هکتار رو در شهرهای ما داره اقداماتی نبوده که منجر به نتیجه یا افزایش ایمنی ساختمان بشه، چون در حل مشکل اصلی که همون فقدان مالکیت باشه خیلی در واقع توفیقی رو نتونستیم به دست بیاریم.
چرا؟
به خاطر اینکه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های ما متناسب با واقعیت های موجود روی زمین نیست. ما از روزی که مفهوم بافتای فرسوده مطرح شده گفتیم که هر کسی که تو این بافتا ساکنه اگر بخواد تخریب و نوسازی بکنه شهرداری بهش پروانه رایگان میده، دولت بهش تسهیلات بانکی میده و میتونه بره در واقع یه طبقه تراکم بیشتر بهش میدیم، میتونه بره نوسازی بکنه. خب کسایی که نمیتونن تخریب و نوسازی کنن چی؟
همین دقیقا مثالی که من زدم همین بود دیگه.
کسایی که اصلا سند ندارن که بتونن برن پروانه بگیرن نوسازی کنن تکلیف اونها چی میشه؟ با وجود این که اقدامات و سیاست ها لازم بوده ولی کافی نبوده، یعنی ما یه جنبشی رو یه بسیجی رو راه انداختیم که تکلیف مالکیت رو در 60 هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی در یه دوره زمانی مشخص معین کنیم. یا مثلا تو همین منطقه 12 که کلی بناها خونه های ارزشمند بافتای ارزشمند هست، نگفتیم اگر کسی بره خونش رو بخواد مرمت بکنه خب از اینم به اندازه کسی که میخواد خونه خودش رو تخریب بکنه آیا حمایت میکنی؟
اتفاقی که تو خیلی از کشورها میفته آقای دکترا، یعنی بسیاری از کشورها، نمیدونم اسم میتونم بیارم نمیتونم بیارم، یه سری از کشورها خونه های قدیمیشون 100 سال 150 سال کنار رودخونه خوشگلا و اینا رو همه رو نگر میدارن و مدیریت شهریش و مدیریت یک پارچه شهری اونجا بهشون کلی امکانات میده و میگه که آقا شما به ساختار دست نزن، هر کاری میخوای بکنی توش میتونی مرمت بکنی. ولی ما اصلا این شکلی نیستیم. چند روز پیش داشتم حوالی سرای جمهوری تهران میرفتم، یک کوچه یه اسمش نمیدونم چیه، میخوره به یه ذره پایین‌تر از سرای جمهوری تهران، منطقه شماست یه 11 منطقه 11 یه خونه، یعنی یه خونه قدیمی رو کوبیده بودن، بعد یه آپارتمان داشتن میساختن، سردر خونه هر رو نگر داشته بودن.
عکسشو دیدم من،
کاریکاتور
تلخیه در واقع.
اصلا نفهمیدم یعنی چی این نوسازی مرمت، این فوش به شهروندان، فوش به تاریخ، چیه این؟
ببینید بخشینگری توی نهادهایی که در توسعه و ساخت شهر مؤثرن و هر کدومشون فقط اهداف خاص خودشونو میبینن بدون اینکه در واقع توجه جامعی داشته باشن به نیازهای شهر و از جمله شهروندان، اتفاق یا کاریکاتوره بهتر از این هم ممکنه تولید بکنه تو شهر. ما از یه سمت دغدغه فرهنگ رو داریم، ادعامون میشه که در یک جامعه فرهنگی در یک کشور متمدن کهن و البته فرهنگساز داریم زندگی میکنیم، سیاست هامون در حوزه نگهداری و پاسداری از میراث فرهنگی سیاست های در واقع جدی و قاطعیه، ولی حقیقتا در عمل اون چیزی که میگیم رو دنبال نمی کنیم. ببینیم موضوع اقتصاد مسئله اصلی زندگیه، یعنی همه اتفاقات، همه رویدادها، همه کیفیت‌ها تو زندگی انسانی توی جامعه بر پایه اقتصاد داره الان شکل می‌گیره. اساساً مقابله‌های فرهنگی در جامعه جهانی هم به همین ترتیبه، همه چیز حواسش به این هست و همه کس حواسش به این هست که بتونه منافع بهتری برای شهرش، برای مملکتش، برای میهنش ایجاد کنه. ما بعضی از این ساختمان‌ها، بعضی از این ظرفیت‌ها و ثروت‌های فرهنگی رو که می‌بینیم دستخوش تخریب میشه، با یک سوالی از صاحبانش مواجه میشین و اون سوال اینه که آقا مگه این اثر فرهنگی ملی نیست؟ مگه به ثبت مثلا نرسیده؟ مگه ارزشاش ارزشایی نیست که متعلق به همه ایرانیان و همه اهالی این شهر؟ میگیم چرا؟ میگه خب در نگهداری این اثر این همه ایرانیان و همه همشهری من کجان؟ چرا تبعات اقتصادی این موضوع فقط باید سوار و بر دوش من مالک این ساختمان ایجاد بشه؟ و اونجاست که ما یه قدری واقعا نمیتونیم پاسخ بدیم که درسته شما ساختمانت ارزشمنده، اصلا سازمان میراث فرهنگی یا مجموعه های مرتبط با این حوزه هم محدودیت هایی رو برای ایشون و برای این مالکین ایجاد میکنن. پاسخگویی ملی ما نسبت به این افراد چی؟ اگه ما این رو به عنوان یک میراث ملی در نظر میگیریم، این ملتی که باید از این نگهداری بکنن توی لحظه‌ای که باید به این موضوع و به اون مالک کمک بکنن غفلت میکنن. غفلتش چیه؟ همین اشاره که آقای دکتر اکبری گفتن، ما عموما تسهیلاتمون برای حمایت‌های مالی برای ساختمان‌هایی هم که این ارزش‌ها رو نداره تسهیلات مرتبط با تخریب و نوسازیه. یعنی اگر کسی برای مرمت و نگهداری و ایمن سازی و حقش دیگه، یعنی یه خانواده‌ای داره زیر یه سقف ناایمن زندگی میکنه که شما اشاره کردین برای چند دقیقه اونجا رفتن هم دچار اضطراب شدین، خیلی از این خانواده‌ها خانواده‌های پرجمعیتی توی این ساختمان‌ها.
بله.
خب اینا چه حمایت بانکی میتونن بگیرن؟ هیچ. پاسخگوییشون در حوزه‌های ثبتی و اسنادی چیه؟ بسیار از اینا خب به اسناد قدیمی دارن، اسناد حد و حدودی دارن، اساساً با نظام حقوقی امروز شهر فاصله دارن. حمایت‌های ثبتی هیچ. درگیری‌های در حوزه اوقاف دارن، مسائل وقفی دارن. چه حمایتی میشن؟ هیچ. یعنی به هر نقطه‌ای که میرسن مالکین و مردم، که حالا من به هر حال یه قدری وظیفه دارم که توی این رسانه ملی دغدغه مردم رو منعکس بکنم، به واقع حمایت دقیق و قانونی و هدفهای منسجمی رو در نهادهایی که باید مشترکاً پاسداری بکنن از این موضوع نداریم. حالا مسائل فرهنگی، مسئله مهاجرت، مسئله
آره اونا که سر جای خودش
دیگه سر جای خودش اضافه.
آقای دکتر علی،
من یه جمله به فرمایشات های دکتر سعادتی اضافه بکنم. به همین مشکل این که ما سیاست گذاری و برنامه ریزمون با زمینه، یعنی با ویژگی هایی که اون موضوع مورد برنامه ریزی انطباق نداره، کامل اینجا خودشو نشون میده. مثلا ما یه ضابطه میگذاریم، میگیم هر کس که بخواد یه واحد در شهر تهران بسازه، یه واحدم باید پارکینگ تامین کنه. کسی که میخواد خونه خودشو مرمت بکنه دیگه همچین امکانی نداره که.
بله.
میگیم طبیعتا شما نمیتونی این کار رو انجام بدی. چرا؟ چون میخواییم به عام‌ترین شکل ممکن شهر رو در واقع برنامه ریزی بکنه.
البته میدونید که تازگی ها توی شهرمون تهران مسئله اصلی گویا بافت فرسوده و حمل و نقل و راه و اینجور ماجراها نیست، مسئله سلامته و باید ما در حوزه سلامت بتونیم کسی رو داشته باشیم که مسئولیت قبول کنه. عرض به خدمت شریفتون که آقای علی اکبری، یه داستانی داره. ما بافت فرسودامون رو نوسازی میکنیم، حالا به هر بدبختی هم که شده، بعد یه چیزی میسازیم که این خودش 10 سال دیگه میشه بافت فرسوده. اینه جدی دارم میگم، دیدم که میگم من توی یه خونه‌ای که تجمیع شده بودش با یه خونه دیگه و تبدیل شده بود به در واقع یه خونه نوساز رفتم، واقعا قشنگ وقتی میری توش احساس میکنی که این خونه 10 سال دیگه انگار 50 سال عمرشه. ما اونورم نظارت نداریم، قبول دارین؟
ببینید من جواب این فرمایش شما رو از اون عبارت کلیدی که دکتر سعادتی گفت، یعنی بخشینگری میدم. ببینید امروز شهرداری تهران به عنوان اداره کننده شهر شناخته میشه، ولی راجب نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران چه اختیاری داره؟ هیچ اختیاری نداره. ما یه قانونی رو داریم،
سازمان نظام مهندسی اینا،
دهه 70 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان، خیلی قانون پیشرو و سرآمدیه. یعنی الان شما تک تک بندهاش رو که میخونی لذت میبری. خب یه سازمانی که ماهیت صنفی داره تشکیل شده که امر طراحی و نظارت و اجرا بر در واقع به خود مهندسان این رشته های مرتبط سپرده میشه. آیا اینکه در عمل چقدر کار آمده این موضوع، خب حتما انتقادات و ایرادهایی داره و نکته اینجاست که این انتقادات و ایرادها صرفا به اون بافت فرسوده که 7% مساحت شهر محدود نمیشه، به کل شهر محدود میشه. یعنی اگر ناکارآمدی ما داشته باشیم که حتما در واقع ناکارآمدی های وجود داره، ولی من احساس میکنم هر چقدر اومدیم جلوتر یکم در واقع بهتر شده.
نه آقا قبول ندارم، من هفته پیش رفتم خونه یکی از دوستانم، میخواستیم لوستر بزنیم به سقف، خونش هم نوساز بود، بهتونم آدرس میدم،
خونه که خراب نکرد.
خدا رو آقا خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، سقف دو تا تخت شاسی بود، تخت شاسی نقاشی هست.
بله،
یعنی پیچ یعنی درلو که زدیم که بره بالا، مثلا تو کسری از ثانیه پکید، هیچی نبود. یعنی اینجوری دارن خونه تحویل مردم میدن
داخل شهر تهران
بود. داخل شهر تهران، مرکز شهر تهران،
بعد سقفش بتونی بود، آجوری بود،
سقفش از این داستانایی که شبیه گلدونه هست، اونا با یه فاصله بود،
شاید قالبش بوده اون،
برای سقف کاذب،
سقف کاذب نزده بوده،
به جای اینکه رابیت بزنن از تخت شاسی دم دستشون بوده از اون.
باور کنید که
این هم برمیگرده باز دوباره ببین به اقتصاد. من که اولش گفتم سایه اقتصاد روی همه زندگی ما هست، اون کسی که معمولاً تو این محدوده ها داره زندگی میکنه یا تو ساختمان های فرسوده، طبیعتاً بافت پیرامونش هم دچار فرسودگی. وقتی بافت پیرامون دچار فرسودگیه، قشری که معمولاً مجبور میشن در اونجا سکونت بکنن یا به اون حوزه مهاجرت بکنن، طبقه اقتصادی متوسط و یا حتی پایین جامعه، خب اینها برای نوسازی مجبورن که عموماً برن به سمت مشارکت، یعنی خودشون برای سرپناه خودشون مجبورن به مشارکت بگیرن توسعه‌گر و یا سازنده رو. سازنده هم چون معمولاً حمایت‌ها و مسائل اقتصادی تو کلان کشور اینقدر متلاطمه، طبیعتاً سعی میکنه که با حداقل هزینه بتونه یه دستاورد رو داشته باشه، یه واحدی رو تحویل بده، سهمش هم برداره، به یه کسی دیگه، یه بنده خدای دیگه بفروشه و بره. با این توصیف وقتی دیگه نه موضوع تکنولوژی، نه موضوع کیفیت مصالح، نه موضوع رعایت استانداردها، همه اینا میشه اولویت‌های بعدی، اون خب با حداقل هزینه کار تموم شه. در صورتی که نکته دقیقی که شما گفتین اینه که اگر به زنگاه ماجرا و توی همین موقعیت حمایت‌های مالی و اقتصادی که حالا لزوما ممکنه وام نباشه، بله، ممکنه هزار در واقع کاهش هزینه در حوزه‌های دیگه باشه، وقتی به سازنده توسعه‌گر و یا مالک داده بشه، جلوگیری میشه که ما 10 سال دیگه دوباره با یه بافت فرسوده دیگه مواجه نباشیم، دوچار بحران نشیم. من کلی ساختمان تو محدوده ما هست که بعضا ساختمان‌های بازسازی شده و یا نوسازی شده هستن که آدم حس میکنه که این ساختمان که نوسازی شده از ساختمان کنارش خودش ناایمن‌تره. چرا؟ چون به هر حال به هر کم و کیفی و مردم ناگزیرن، یعنی خودش فکر میکنه که بابا باز همین چیزی که شما الان اشاره کردید این بهتر از اون ساختمان تیرچوبی است که شب که میخوابه باید یه چششو باز نگه داره.
اینم شب بخوابی البته نگران لوستر بیفته رو کلت.
آره
اینو قبول دارم. آقای علی اکبری عزیز، هر چی میخوام بگم مربوط میشه به آینده و آینده از امروز یه ذره مدلش عوض شده، به خاطر همین هی تلاش میکنم که سوالم رو یه جوری بپرسم که حداقل اگه پس فردا دوباره چشتی چشتیم با هم دیگه نگیم که آقا چه سوالی بود کردیم. تهران شهر بزرگی که پایتخت ایران، ام القرای جهان اسلام قرار باشه و همه اینها، در ابعاد مختلف مدیریت شهری ضعف‌هایی رو داره که هر کدوم از اینها تو جای خودش مثنوی 70 منه. اما در حوزه بافت فرسوده الان بیایید روشن شفاف به من بگید که از 0 تا 100 ما چند درصد پیشرفت داشتیم؟
ببینید، نوسازی شهری در حوزه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد یه مفهوم چند بعدیه. یعنی ما وقتی میگیم نوسازی بافت‌های فرسوده، خود این رو میتونیم اقداماتی که میشه انجام داد رو به چند گروه تقسیم بکنیم. یکی از کارا نوسازی مسکنه، جنبه خیلی مهمی هم هست، یعنی
بله لزومن کمی هم نیست، یعنی پیشرفتش و پیش برده بهبودش،
بله بله کاملا اتفاقی معقولی کیفیه، در واقع کیفیت باید برش حاکم باشه.
گفتن چند درصد مثلا روش داشتم، اینا دارم میگم فکر کنم